این انکشاف نیافته بود و دیزن بشری خود با بشری باشه و با پرسه هایش به خارج رفت. پدر میگه که تا باش سواد نشوی انکشاف نیافی خیلی خود نمیتوانی از اوتیر کنی. ما که خیلی دارم و خودمم از روی پول دیر میشم. من خوش دارم چانس خارج بگیرم، در خارج از سواد خود بالا ببرم و بسیار انکشاف بیافم و خوشی بودم و همینا را از پیششان بگیرم. از این انسان نمیگیرم، یک آدم سواد و انکشاف یافته خوب است. چالاکی را یاد میگیره، زندگی چالاکی را یاد میگیره چطور سرهای دیگران را برنامه خود کنند.
میخواست که از زیر درست خواندن قرار کن دیگه، هر پدر سواد خوبه یک دلیل بود که درس نخواه. برحال بچه درستی که از برداری در شده تیف این بچه مگر با داشته باعث نمانه دیگران او را فرید تن و قولش سای زمین شان بزنن و همه تقسیم شده یکسان، آگاهیشان بالا باشه، همه بفهمن از حق و حقوقشان آگاهی داشته باشن، هیچ نمیتونه کسی سرشان لا بانه و اونا را فریب و سند زمین و خانه و ارث و میراث به نام خود.
اسمت الله شاهنستم، محصل سال چهارم زبان و ادبیات تجاری خانزه تعلیم تربیه. بهترین فرصت برای هر کسی درس خوندن تحصیل، حالا برای چی مقطعی بچی دوم رشته مهم نیست، مهم اینه که آدم سواد داشته باشه، حداقل درد جامعهش اگر نخود به در سبک زندگی خودش اصلاح میشه. یک شخص اگر خود را اصلاح زندگی خانواده خود را بتونه اصلاح کنه، جامعه اصلاح میشه. جامعه اصلاح شد در حقیقت کشور اصلاح میشه.
سواد عبارت از همه آموختن علم، چه علم دینی باشه و چه علم اصلی، و آموختنش کاملا ضروری است برای هر فرد جامعه، چرا که سواد باعث شناخت خود آدم و خدا میشه و میتونیم حداقل در اجتماع بتونیم که رفاهیت بهتر بیاریم.
سلام بر شما، نامم نرگس است، باشنده کابل و فعلا بیکار هستم. سواد رمزی خوشبختی برای تمام مردم و برای تمام جامعه هست. سواد تنها رمزی خوشبختی برای یک فرد نیست، بلکه برای یک جامعه و برای یک کشور است. کسانی که علم دارن سواد دارن اونا خوشبخت هستن، و کسانی که بی سواد هستن اونا از زمین و تا آسمان فاصله بین یک شخصی با سواد و بی سواد است.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. وقت چندانی نداریم، اما دوستان عزیز پیامک های شما بعد از ما رسیده انشاءالله در روزهای آینده خواهیم خواند. اما یادآوری میکنیم که آقای حسین جعفر شنونده همیشگی ما از کابل، میترا جان حیدری از غزنی و سارا حقدوس از گلران پیام های محبت آمیز شما هم بعد از ما رسیده، و همچنین آقای محمد خادمی شنونده جدید ما از مشهد هم که با ما لطف دارن پیامشان رسیده. سایر پیام ها که موضوعی هم هست انشاءالله ما فردا خواهیم خواند. بریم سراغ بخش بعدی.
گلانه
در حق دیگران نیست که بعدش طلبکار میشیم. یک کاری در حق یک نفر انجام دادیم یا مدام در رویش میاریم یا توقع داریم که دیگه هر کاری که ازش خواستیم با اون نگه. بعضی از نیکی‌های ما که معامله پایا پایم هست، از قبل برش میگیم این کار در حق من در حقت بکن، اما یک عده دیگه هم هستن که به هیچ توقعی نیکی میکنن، اصلا کارشان نیکی کردن است. اونا مصداق این سخن امام علی علیه السلام هستند که میفرمایند بزرگوار کسی است که خود را بالاتر از این بداند که برای نیکی هایش عوض نیکو انتظار داشته باشد. تشکر از اینکه امروز هم با ما بودین. خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعلام موضع ایران در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان. درخواست روسیه از طالبان برای اصلاح وضعیت آموزش در افغانستان و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر گسترش همکاری های ایران با پاکستان. به نام خداوند متعال. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقت خیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها. دستیار وزیر امور خارجه ایران گفت موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه های افغانستان به سرپرست سفارت این کشور در تهران اعلام شد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران، در توییتر نوشت امروز با دعوت از سرپرست سفارت افغانستان در تهران ضمن تشریح موضع ایران درباره تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه های افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران به طرق مختلف از جمله به صورت برخط و استفاده از زیرساخت های موجود در ایران اعلام شد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز پنجشنبه با ابراز تأسف از خبر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاه های افغانستان گفت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه افغانستان علاقه‌مند به صلح و ثبات و توسعه در این کشور است. کنانی چافی افزود جمهوری اسلامی ایران امیدوار است مسئولان زیربط کشور افغانستان سریعا با رفع موانع زمینه از سرگیری تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان دختر این کشور در تمام مقاطع تحصیل را فراهم آورند تا آنان بتوانند ضمن بهره‌مندی از حق تحصیل علم و دانش نقش مؤثری در شکوفایی افغانستان داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به دانشگاه‌های خصوصی و دولتی این کشور دستور داده است که تحصیل دختران افغانستانی را به حالت تعلیق درآورند. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغانستانی از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیاری از آنها آرزو داشتند با تحصیل در رشته‌های مورد علاقه و کشور خود در عرصه‌های مختلف همچون پزشکی خدمت کنند. وزارت خارجه روسیه هم از طالبان خواست تا با تضمین حقوق آموزش وضعیت کنونی تحصیل دختران را در افغانستان اصلاح کند. وزارت امور خارجه روسیه با صدور پیامی در واکنش به بستن درهای دانشگاه‌ها برای دختران افغان تصریح کرده است. حق تحصیل یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است و از هیچ کس نباید گرفته شود. دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرده است مسکو انتظار دارد که کابل به زودی اقدامات لازم را برای اصلاح این وضعیت انجام دهد. بر اساس دستوری که به تازگی به تمامی دانشگاه‌های دولتی و آزاد افغانستان ابلاغ شده، تحصیل زنان در مقاطع آموزش عالی تا اطلاع بعدی تعلیق شده است. در این تصمیم طالبان موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. به دنبال تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع تحصیل و کار زنان و دختران در دانشگاه افغانستان موجی از مخالفت‌های داخلی و بین المللی بر راه افتاده است. در شهر هرات هم در اعتراض به این تصمیم طالبان ده‌ها تن از دختران و زنان دست به تظاهرات زدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها در مورد تعلیق آموزش دختران در دانشگاه‌های افغانستان ده ها نفر از زنان و دختران در شهر هرات تظاهرات مسالمت آمیز به راه انداختند، اما نیروهای مسلح امنیتی که از 2 روز گذشته در میادین اصلی شهر و در مقابل ادارات دولتی مستقر شده بودند از ادامه این تظاهرات جلوگیری کردند. این تظاهر کنندگان راهپیمایی خود را از چندین جهت به سمت دفتر کار والی هرات آغاز کردند و شعارهایی در محکومیت تعلیق تحصیل دختران سر می دادند. بانوان معترض در هرات از محدودیت هایی که حکومت موقت طالبان علیه زنان وضع کردند شکایت داشتند و از مسئولان وزارت تحصیلات عالی خواستند این تصمیم به زودی لغو شود. این راهپیمایی اعتراضی زیاد دوام نکرد و نیروهای امنیتی وارد عمل شده و با استفاده از موترهای اطفای حریق به سوی بانوان معترض آب پاشیدند و به آنان اجازه ندادند که در مقابل ساختمان ولایت تجمعی را ایجاد کنند. این معترضان از سایر شهروندان هرات خواستند که در برابر تصمیم‌های طالبان و ایجاد محدودیت‌های بیشتر علیه زنان خاموش نباشند و صدای اعتراضشان را بالا کنند. اگر شماری از دانشجویان پسر دانشگاه هرات می‌گویند مقام‌های حکومتی به منظور جلوگیری از همدردی این دانشجویان دانشگاه هرات را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده بودند، اگرچه تاکنون هیچ مقام مسئولی در این باره ابراز نظری نکرده است، اما شهروندان هرات می‌گویند شماری از نیروهای امنیتی مسلح بودند در مقابل دانشگاه هرات، چوک‌های شهر و خیابان‌های منتهی به دانشگاه هرات مستقر بودند و از تجمع دانشجویان و مردم جلوگیری کردند. دانشجویانی که از بسته شدن دانشگاهشان و جلوگیری از تحصیل به شدت خشمگین بودند، با فریادهای خسته ایم از جهالت و تحصیل حق ماست، از مردم خواستند صدای اعتراضشان را به گوش جهانیان برسانند. حکومت موقت طالبان 29 ماه قوس بر اساس دستوری تحصیل و حضور دختران در دانشگاه ها را ممنوع قرار داد، اما دختران دانشجو فردای آن روز به دانشگاه ها رفتند ولی از سوی نیروهای امنیتی اجازه وارد شدن به دانشگاه برایشان داده نشد. مسئولان حکومتی در هرات تا کنون درباره ممنوعیت تحصیل دختران و اعتراض های آنان جواب روشنی نداده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
طالبان در ولایت قندهار هم از برگزاری راهپیمایی در اعتراض به بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران جلوگیری کردند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از قندهار گزارش می‌دهد.
با آنکه مقامات رسمی حکومت سرپرست طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان آمادگی‌ها برای تظاهرات از سوی زنان در این ولایت رد میکند، اما برخی منابع میگویند که به دلیل فشار طالبان محصلین پوهنتون قندهار اجازه نیافتند تا راهپیمایی اعتراضی را برپا کند. اما منابع رسمی طالبان میگویند که در قندهار هیچ مسئله نیست و نه هم اعتراضات صورت گرفته و امنیت کامل است. حاجی زید سخنگوی والی قندهار این ادعاها را رد کرد که برای تظاهرات آمادگی ها بود و طالبان مانع شده، و او به خبرنگاران گفت که هیچ راهپیمایی در قندهار صورت نگرفته و در سراسر قندهار آرامی کامل است. در واکنش به بسته شدن پوهنتون ها، راهپیمایی های از سوی زنان و جوانان و مردم در ولایت های ننگرهار، کابل، تخار، قندهار و هرات صورت گرفته و یا در حال انجام شدن است. اما مقامات محلی طوری که قبلا گفتیم در قندهار هیچ مسئله چونینی را تایید نمی کند. اما برخی از محصلین در قندهار به رسانه ها گفتند که قصد داشتند امروز شنبه در واکنش با بستماندن پوهنتون ها برای دختران تظاهراتی کند. و گفته این محصلین طالبان تدابیر شدید امنیتی را در 500 متری مقابل پوهنتون اتخاذ کرده و آنها را از نزدیک زیر نظر داشتند. و گفته این منابع از داخل محصلین برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، رساندن صدای مردم و کسب دوباره حقوقشان بوده. علت این آمادگی ها و به گفته آنان که اجازه نیافتند و این واکنش ها یا تظاهرات برگزار نشود. برخی منابع خبری میگویند که در بین معترضان برخی افراد دیگری هم نفوذ کرده بودند که عمدن میخواستند بی‌نظمی ایجاد شود. به همین علت بیشتر معترضان از راهپیمایی دست کشیدند.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. ادامه خبرها. رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از اتمام سفر چند روزش به چند کشور اروپایی و آسیایی به کابل بازگشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از سفر 17 روزش به خارج از این کشور و انجام دیدارهایی با برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان و مقامات کشورهای مختلف در امارات متحده عربی، آلمان و ترکیه دوباره به کابل بازگشت. دفتر حامد کرزی با تایید خبر بازگشت وی پس از سفر به کشورهای امارات متحده عربی، آلمان و ترکیه به افغانستان اذعان داشت که امروز نیز رئیس جمهور پیشین افغانستان با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل دیدار داشته است. گفته می شود در این دیدار کرزی بر بازگشایی فوری دانشگاه‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی دختران در افغانستان تاکید کرده است. وزیر امور خارجه ایران بر گسترش همکاری‌های ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار مهران موحد فر سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان با یادآوری مشترکات فرهنگی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و روند رو به توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف، تلاش همه‌جانبه نمایندگی‌های ایران در آن کشور برای گسترش همکاری‌های دو کشور را خواستار شد. بر اساس این گزارش، مهران موحد فر که پیش از این رئیس اداره سامانه‌ها و فضای مجازی وزارت امور خارجه بود، به عنوان سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور، امروز پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه درباره اولویت‌های کاری در این حوزه گفتگو کرد. روابط ایران و پاکستان عمری به درازای تاریخ استقلال پاکستان دارد و در سالهای اخیر روابط تهران اسلام آباد در بخشهای مختلف رو به رشد بوده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عملیات تروریستی در اسلام آباد را قویاً محکوم و با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان همبستگی کرد. بخش مطبوعاتی سفارت ایران در اسلام آباد امروز با صدور پیامی ضمن ابراز تسلیت به دولت و مردم پاکستان با آسیب دیدگان اقدام شنیع عملیات تروریستی ابراز همدردی کرد. بنابر اعلام منابع رسمی پاکستان، در انفجار روز جمعه موتر بمب‌گذاری شده در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان یک مامور کشته و 4 نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این عملیات تروریستی را بر عهده گرفت. حادثه روز گذشته موجب اعلام وضعیت هشدار قرمز امنیتی در پایتخت پاکستان شده و پلیس اسلام آباد برای برخورد با هر گونه تحرکات مشکوک در داخل و حومه شهر به حالت آماده باش درآمده است. در اقدام خلاف آزادی انتشار اطلاعات با بهانه تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، وبسایت خبری فرهنگی پارس تودی که با 25 زبان در حال خدمت رسانی به مخاطبان خود با دامنه parstoday.com بود توقیف شد. در روزهای اخیر پایگاه خبری فرهنگی چند زبانی پارس تودی با دامنه .com از دسترس خیلی عظیم مخاطبان آن در سراسر جهان خارج شده است. شرکت ارائه دهنده دامنه .com اعلام کرده است به علت آنکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران IRIB تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا قرار دارد، خدمت رسانی به دامنه پارس تودی را متوقف کرد. معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد وبسایت پارس تودی از این پس به کلیه زبان‌ها با دامنه .ir و به نشانی parstoday.ir در سراسر جهان در دسترس خواهد بود. پایگاه خبری فرهنگی و رادیویی پارس تودی از سال 2015 با 25 زبان از جمله ژاپنی، انگلیسی، چینایی، فرانسه و غیره به صورت 24 ساعته اخبار و مطالب متنوع چند رسانه‌ای برای مخاطبان و کاربران خود در سراسر جهان منتشر می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تداوم رویکردهای دوگانه دولت این کشور، دیپلماسی توأم با فشار و تحریم، 16 نوامبر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و چند خبرنگار این رسانه را تحریم کرد. همچنین در پی اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ماهواره یوتلسات پنجشنبه اعلام کرد پخش تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی وابسته به این سازمان را متوقف کرده است. در همین حال ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییت نوشت تحریم صدا و سیما و شبکه خبری انگلیسی زبان پرستیوی به منظور ممانعت از رسیدن رأی و نظر ایران به جهانیان، استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط دولت آمریکا و بازگذاشتن دست و دهان شبکه‌ها و رسانه‌های تروریستی برای شرارت آفرینی ضد ملت ایران است. جنایات آمریکا ضد ملت‌ها و دولت‌های مستقل پایان ندارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعلام موضع ایران در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان. درخواست روسیه از طالبان برای اصلاح وضعیت آموزش در افغانستان. و تاکید وزیر امور خارجه ایران بر گسترش همکاری‌های ایران با پاکستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد از کشورهای اسلامی خواست تا اقدام طالبان در ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌های افغانستان را محکوم کنند. بر اساس دستوری که به تازگی به تمامی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان ابلاغ شده، تحصیل زنان در مقاطع آموزش عالی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. این تصمیم طالبان موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. طالبان بسته شدن درهای دانشگاه‌ها بر روی دختران افغان را موقتی عنوان کرده است، اما شهرهای مختلف افغانستان شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی است و فضای شهر هرات نیز امنیتی شده است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز این اقدام طالبان را عهدشکنی خواند و گفت که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان شاهد محدود شدن فضا برای زنان نه تنها در حوزه آموزش بلکه در حوزه دسترسی به اماکن عمومی بودیم. گوردون براونز فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش در مورد تصمیم طالبان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت این یکی از غم‌انگیزترین روزها برای کسانی است که نگران حقوق زنان و دختران هستند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های قاسم مظفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را در این مورد جویا شده است.
ما با کمال تأثیر و تأثیر بگویم که ممنوعیت یا بسته شدن در و دروازه های دانشگاه از آدرس دولت اسلامی و به نام امارت اسلامی بسیار مایه تأسف و تأثر است به همه مسلمان ها، به خاطر ای که امارت اسلامی بهتر از دیگران می فهمه با قوانین اسلامی، با مقررات اسلامی، با ایده ها و اندیشه های پیامبر نازنین اسلام اینا بیشتر از دیگران باید آشنایی داشته باشند. پیامبر میگه که ز گهواره تا گور دانش بجوی. پیامبر میگه او جبول علمی ولو کان فستین. پیامبر نازنین میگه که طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت. و اینا با کدام منطق آمدن میایند دروازه های خنتون و دانشگاه را، مکاتبه که بسته بودین دانشگاه را بر روی دانشجویان میبندین. شما این چگونه امارت اسلامی است؟ چگونه فرمان است که شما صادر کردین؟ با کدام منطق سازگاری داره؟ با منطق انسانی، بشری، اسلامی؟ این با هیچ منطقی جور در نمیاد، به خاطر که حق آموزش و حق زندگی حق هر انسانی است. هر انسانی میتونه بره دنبال آموزش، بره دنبال حرفه و فن، دنبال دانایی و روشنایی. ولی با کمال تأسف اینا اونمود دیدگاه های متحجرانه خودشان ده و دیدگاه ها و برداشت های ناهمگون و غلطی را که از اسلام به ذهن خودشان داره به اصطلاح در جامعه عرضه میکنه و این امتیاز فردی انسانی و اسلامی را از جامعه اسلامی و از کشور اسلامی میگیره و در نهایت با همان طوری که با شلاق زدن ها و احکام صحرایی و نقض حقوق بشری و انسانی و آزادی های رسانه‌ای و آزادی بیان و عقیده به اصطلاح اینا مبارزه کردن، به اصطلاح خودشان را و اسلام را در جامعه منفور جلوه دادن، با بستن دروازه های مکاتب و مدارس و دانشگاه ها شدت اسلام عزیز را اینا با پیکرش به اصطلاح ضربه وارد میکنن و جهانیان طوری ثابت میشه که امارت اسلامی که با ذهن خود اینا تنها کشور اسلامی در دنیا هستن با اسلام و آموزش این گونه مفکوره دارن، دعای این گونه دیدگاه دارن، به اصطلاح همه مسلمان ها را، همه به اصطلاح جهانیان به نسبت به اسلام و دین میسازد. دینی که با دانش مخالفه، با آموزش و پرورش مخالفه، با روشنایی مخالفه. این دین پس دین جهل است. ما میگیم دین اسلام دین نجات است. با این روند روحی اگر ما با پیش بریم، جهانیان این تو برداشت خواهد کرد که دین دین جهالت و بربریت است، همانطوری که داعش پرچم اسلام را برداشته و ترورستای به اصطلاح ضد انسانی و بشری پرچم از آدرس اسلام به نام خلافت و امارت اینا پرچم بالا کردن و اسلام را منفور میسازن در دنیا و در جوامع انسانی و اسلامی. اینا هم با این کارشان اسلام را جز نفرت جوامع انسانی و بشری را نسبت به اسلام تنفرشان بیشتر بکنه، دیگه این کدام کاری نمیتونن و این یک عمل بسیار ناروا، ناپسند و دور از توقع و انتظار بود که اینا انجام دادن.
طالبان میگه که ما اسلام عربستان و ترکیه را نمیخواییم و اسلام ناب را خواهان هستیم و میخواییم این اسلام اجرا کنیم. منظور چی هست و این گونه اقدامات حکومت موقت طالبان خصوصا علیه زنان که انجام میشه با نام اسلام با چه هدف و نیتی انجام میشه؟
گروه های تروریستی نظیر داعش و القاعده اینا با برداشتن پرچم خلافت و امارت و اینا میخواستن اینا به اصطلاح که ما حامی اسلامیم و اسلام را در جهان گسترش میدیم. اینا اسلام از اسلام یک چهره های انفجاری و انتحاری و انسان کش جلوه دادن، یعنی همه جامعه انسانی را و نسبت به اسلام متنفر ساخت. تنفر جامعه جهانی و انسانی را نسبت به اسلام اینا بالا بردن با این کشتار و دهشت و وحشت اینا، در حالی که پیامبر نازنین میگه که دین اسلام دین رحمت و رافت و مهربانی است. اینا از دین رافت و رحمت و مهربانی دین دهشت و وحشت و کشتار جلوه دادن، در جامعه جهانی عرضه کردن. بنابراین امروز هم عملکردهای نظیر داعشی ها حالا او از طریق کشتن انسان ها و حالا امارت اسلامی از طریق قوانین غیر معمول و غیر معروفه که در شریعت جا نداره، مثل بستن دروازه های حمام ها که اینا مخالفت سری با نظافت است که نظافت اسلام میگه جزء ایمان است، به اصطلاح بستن دروازه های مدارس و مکاتب، بستن دروازه های کورس های آموزشی، بستن دروازه های مراکزی که اینا برای خیاطی و هنرهایی که به درد خانم ها و جامعه انسانی میخوره، و با در نهایت با بستن دروازه دانشگاه اینا تنفر جامعه جهانی و انسانی را نسبت به امارت اسلامی و این شعارهایی را که اینا بلند میکنن که ما اسلام ناب محمدی را پیاده میکنیم. اسلام ناب محمدی ایست که با فرهنگ و کلتور و آموزش و دانش و پرورش اسلام ناب محمدی در جامعه انسانی میشه تبلیغ و ترویج شود. اسلام محمدی اوست که ما با توانمندی های اقتصادی، سیاسی، اخلاق، انسانیت، صرافت، تمدن و ترقی خود در جامعه موقعیت خود تثبیت بکنیم. با وحشت و دهشت و با بستن در مکاتب نمیشه که ما بگویم ما اسلام ناب محمدی را تبلیغ میکنیم. کدام اسلام ناب محمدی؟ کجاست قانون اساسی شما؟ کجاست مقررات شما اسلام ناب محمدی را که تو میگی کجاست؟ در کجای اسلام ناب محمدی گفته که در دانشگاه ها را بسته بکنین؟ پیامبر میگه از گهواره تا گور دانش بجوی. در کجا گفته که نه دانش و آموزش و پرورش در اسلام جایگاه نداره؟ در کجا پیامبر نازنین گفته که شما دنبال علم نرین؟ پیامبر میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمت. شما عملا و علنا علیه دساتیر پیامبر اسلام قد علم کردین. یک از شخصیت های شما وزیر امر به معروف نهی از منکر، شما میگه آموزش و پرورش یا فرا گرفتن علم و دانش این مباحث، پیامبر علنا میگه فریضه است، ولی اینا میگه این فریضه که پیامبر نازنین میگه، اینا میگه مباحث. اینا صراحتن با دساتیر پیامبر نازنین اسلام در تقابل هستن و این خواسته ها و دیدگاه های متحجرانه را به نام اسلام ناب محمدی تبلیغ کردن. این جفای به اسلام و به قول خودشان امارت اسلامی.
با توجه به این که مجامع جهانی در حد محکومیت لفظی بسنده می کنن، اکنون وظیفه مردم افغانستان خصوصا نخبگان، فرهنگیان و اساتید دانشگاه در مقابل چنین اقدامات حکومت موقت طالبان چی است؟
وظیفه و رسالت تک تک افراد جامعه انسانی و اسلامی ایست که علیه به اصطلاح این همه به اصطلاح فرامین و دساتیری که ضد به اصطلاح اسلام است، ضد خواسته های انسانی و بشری است و با تمدن و ترقی در تقابل و در تضاد هست، با مصلحت جامعه کشور ما در تضاد هست، با پا بخیزن مبارزه بکنن، با مبارزات مدنی و انسانی و اسلامی خودشان انجام بدن، تظاهرات بکنن، شعارهای ضد تصامیم به اصطلاح از هر گوشه و کنار دنیا اینا بلند بکنن تا ما بتونیم جلوی اعمال متحجرانه و اعمال به اصطلاح ضد اسلامی را به اصطلاح که با مصالح ما سازگاری نداره بتونیم بگیریم.
همکار دیگر ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محمد حسن جعفری و این موضوع را با وی به اشتراک گذاشته است. این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. پس از اعتراضات گسترده در مورد بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان تصمیم گرفتند با شماری از علما به قندهار بروند و در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها گفتگو و موافقت کنند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد حسن جعفری، رئیس حزب رفای ملی افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما در این باره چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این که تعدادی از مسئولان طالبان اظهار نارضایتی کرده، این ما از استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که اینها هم همگام و همسو با ملت افغانستان باشه و این معضله حل بکنه، این شرایط حل بکنه. در غیر از صورت مردم افغانستان پذیرایی حکومت قرون وسطایی نخواهد بود. مردم افغانستان مردم آزاده ای هستند. زنان با عزت افغانستان هم در جهاد سهیم بودند، هم در مبارزه سهیم بودند و امروز دوشا دوش مردم مسلمان افغانستان باید حرکت بکنند. مادران ما به خواهرها و مادرانمان، دخترانمان احترام میگذاریم و اینها در واقع نور چشم مردم افغانستان هستند. حق زن، کرامت انسانی زن، ابهت و شخصیت زن را باید حفظ شود. اینها شرایط افغانستان را درک نمی کنند. اینها برای حکومت کردن نیستند. طالب ها را که امروز متاسفانه بر اریکه قدرت سوار هستند امریکایی ها آورد و خدا لعنت کند امریکا را که این مصیبت بر مردم افغانستان تحمیل ساختن.
درست، این که اعضای رهبری حکومت موقت طالبان ناراض هستند در این مورد، با نظر شما این مسئله چقدر مؤثر خواهد بود برای بازگشایی دانشگاه ها و مکاتب در افغانستان؟
یک بخش از طالب ها خب ناراضی هستن از این وضعیت، یک امر طبیعی هست. اونهایی که متعلق به افغانستان باشن قطعا از این قضیه ناراض هستن، ناراحت هستن و این شرایط یک شرایط نگران کننده برای اونها هم هست. اونها میدانن که امروز شرایط افغانستان با زور و چماق و با اسلحه حل شدنی نیست. اگر حل میکرد آقای ترام اعلان کرده بود که ما میتونیم صلح در افغانستان بیاریم با کشتن چند میلیون نفر از مردم افغانستان که اونها را بکشیم و اونها را بمباران بکنیم، اونها را از بین ببریم. ایده و امو ایده آقای ترامپ و امو امریکایی ها هست که طالب ها در پیش گرفته و این یک اقدام ناشایست است. گرچه در ظاهر امریکایی ها بحث حقوق بشر را مطرح میکنند و دنیا میداند که او کمک هایی را که به نام حقوق بشر در افغانستان هفته 40 میلیون دلار برای طالب ها میته، اینا هیچ گونه هزینه برای مردم افغانستان نمیشه. بحث حقوق بشری هست ولی دروغ میگه امریکایی ها. امریکایی ها ذاتش در دروغ نهفته است. خود امریکایی ها همین مطلب میدانن، متوجه هستن که دروغ میگن و شما دیدین که مؤسسات متعددی دروغگویی آقای ترامپ را در روز ده ها دروغش را افشا کردن. لذا روی از این جهت است در این قسمت بعضی از پیشرهای از طالب ها تازه این مطالب اظهار میکنه. حالا آقای استانکزی آدم روشنی از این گروه هست که این آدم نادیده نباید بگیره و امیدوار هستیم که همه این فکر را تعمیم بده. آقای استانکزی و همکارانش باید متوجه باشه که افغانستان و افغانستان سابق نیست. نهایتا دولت ها آمده و رفته و ماندگاری نبوده. این تنها چیزی که ماندگار است مردم افغانستان است. شما دارین سر ستیز را با مردم افغانستان گرفتین. اینو متوجه باشین.
درست. علاوه بر این همه سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان دلایلی را بیان کرده بود که گفته بودند باعث بسته شدن دانشگاه ها برای دختران شده، از جمله رعایت نکردن حجاب سوی محصلین دختر در دانشگاه ها. نظر شما در این باره چی است؟
توجیه های طالبان ادله و استدلال و برهان اینها استدلال چوبین هست و این در صورتی که خواهرای ما، دخترای ما، قشر اوناس ما، زنان محترم افغانستان همه حجاب دارن، همه با حجاب بودن و با حجاب هستن، اینا نیست که طالب ها بیای حجاب به اینها یاد بدن. شاید برقه نپوشن ولی حجاب دارن. دختران افغانستان با عزت بودن، با عزت هستن و من فکر کنم اینا بهانه های بنی اسرائیلی هست که گروه طالب ها روی قشر زنان ایراد گرفته و دانشگاه ها را بر روی اینها بستن، مکاتب روی اینها بستن و بهانه های زیادی دارن و من فکر کنم این حرکات اینها حرکاتی هست که از دیگه جا برای اینها هدایت داده میشه، دکته میشه که اینها همیشه ایدهشون هست که جنگ مذهبی را ایجاد بکنن، جنگ قومی را ایجاد بکنن و بحث زن و مرد را ایجاد بکنن و شرایط را به افغانستان به وجود بیاره که افغانستان همیشه ناامن باشه، همیشه افغانستان همیشه دچار مشکل باشه و این را مردم افغانستان درک کرده، متوجه هست و ما هم به عنوان حزب رفاه ملی افغانستان این حرکت طالبان را شدیداً محکوم میکنیم و از اینها میخواهیم که اگر میخوان 4 سبای دیگر زمامدار افغانستان باشن و حکومت در دستشان باشه، به مردم افغانستان پاسخگو باشه. اینها وظیفه دارن که خدمتگزار مردم باشه و عموم مردم پابرهنه افغانستان بودن که اینا را تحمل کردن تا حالا، وگرنه مردم افغانستان خیلی ها را به زبالدان تاریخ فرستادن. شما دیدیم که حکومت های دست نشانده زیادی در افغانستان بود تا اکنون که امروز اثری از اونها وجود نداره. اتحاد جماهیر شوروی سابق با همه دبودوبی که داشت شما دیدیم که در افغانستان تجاوز کرد، و اونها افغانستان رو ترک کرد. انگلیسی ها دو بار سه بار در افغانستان جنگ کردن، تجاوز کردن و دیدیم که شکست خورد. و خدمت شما عرض بکنم امریکایی ها در قرن 20 آمدن در افغانستان، اینها شکست خوردن، شکست های خفتباری خوردن و شرایط برایشان نامساعد شد که مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن. لذا روی از این جهت است عظمت مردم افغانستان بود که امریکا را بیرون کرد. ابهت مردم افغانستان بود، مخالفت مردم افغانستان بود، نه طالب ها. طالب ها که با امریکایی ها مشکلی نداشتن.
سپاسگزارم از شما آقای محمد حسن جعفری، رئیس حزب رفای ملی افغانستان، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشویم.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در اقدامی خلاف آزادی انتشار اطلاعات به بهانه تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، وبسایت خبری فرهنگی پارس تودی که به 25 زبان در حال خدمت رسانی به مخاطبان خود با دامنه parstoday.com بود توقیف شد. شرکت ارائه دهنده دامنه .com اعلام کرده به علت آنکه سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران IRIB تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا قرار دارد، خدمت رسانی به دامنه پارس تودی را متوقف کرده است. شما عزیزان از این پس سایت رادیو دری را به نشانی parstoday.ir/dari میتونین همراهی کنیم و در دسترس مخاطبانش هست. و ما در ادامه دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شویم.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با سری جدید برنامه آینده روشن در خدمت شما عزیزان هستیم.
یک مسئله بسیار مهم پرداختن به شرکت‌های دانش بنیان است. این ما رو پیش خواهد برد. شرکت‌های دانش بنیان هم علمند هم اقتصاده.
دوستان عزیز، از این هفته با برنامه آینده روشن و رویکرد جدید این برنامه، یعنی پرداختن به فعالیت‌های اقتصاد دانش بنیان و مؤسسات مرتبط با آن در ایران، با توجه به شعار سال و چراغ راهی که مقام معظم رهبری پیش روی ما نهادند، در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه این هفته آینده روشن، تعاریف، تاریخچه ها و ویژگی های این شاخه جدید از اقتصاد را خدمت شما معرفی میکنیم و از تاریخ و اهمیت آن در جوامع امروز سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. در ابتدا لازم است که بدانیم منظور از اقتصاد دانش بنیان چیست. و طور کلی و شیوهی از تولید که در آن برای ایجاد ارزش افزوده از دانش استفاده می شود و محوریت سرمایه های به کار گرفته شده در صنایع آن دانش باشد، اقتصاد دانش بنیان می گویند. در این نوع اقتصاد کلید اصلی رشد اقتصادی دانش است. اگر بخواهیم سه گونه مختلف اقتصاد دانش بنیان، صنعتی و کشاورزی را با هم مقایسه کنیم، باید بیان کنیم که محور و زیرساخت تولید در اقتصاد دانش بنیان، دانش، فناوری، مهارت و یادگیری است. در حالی که در اقتصاد صنعتی مواد اولیه خام و انرژی شامل برق، نیروی انسانی، گاز و غیره و در اقتصاد کشاورزی زمین‌های زراعی، شرایط آب و هوایی و غیره زیرساخت و محور تولید به شمار می‌آیند و در مقایسه با اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده بسیار کمتری ایجاد می‌کنند. برغم باور عموم، در اقتصاد دانش بنیان تنها از فناوری‌های مدرن و سطح بالا استفاده نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن نیازهای صنعت و کسب و کار مورد نظر از دانش مرتبط با آن در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نخستین بار در قرن 18 میلادی زمزمه‌های ایجاد اقتصاد دانش بنیان مطرح شد. در این قرن آدم اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد خلق و استفاده از دانش را دلیلی برای افزایش رشد اقتصادی بیان کرد. در آن زمان اقتصاد دانش بنیان در حال تلاش برای جوانه زدن بود. اما ظهور عینی و عملی اقتصاد دانش بنیان را باید در دهه 1980 جستجو کرد. در این دهه ابتدا این ترس بر جامعه حکم فرما شده بود که نکند این اقتصاد با دارا بودن رشد کم، هزینه‌های بالا و درآمدهای پایین نتواند به جامعه خدمت کند. اما مایک مندل، اقتصاددان برجسته، در پاسخ به این نگرانی ها این اقتصاد نوین را اقتصادی با رشد بالا و تورم بسیار پایین معرفی نمود. نخستین بار استفاده از واژه اقتصاد دانش بنیان در سال 1996 توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشنهاد و به کار گرفته شد.
هرچه تولیدات علمی و مقالات یک کشور افزایش پیدا کنه، شاخص خوبی برای تولید علم اون کشور محسوب میشه. اما تعداد مقالات به تنهایی نمیتونه معیار سنجش و توسعه علمی یک کشور به شمار بیاد. تحقیقات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی باید هدفمند و با توجه به نیازهای داخلی کشور باشه تا منشأ تولید ثروت و رشد واقعی بشه. در این صورت یکی دیگه از مشکلات اساسی هم که مسئله اشتغال حل میشه. این تصور که هر کسی از دانشگاه فارغ التحصیل شد باید در یک مجموعه دولتی کارمند بشه نگاه اشتباهیه. امروز دیگه دوران کارمندی رو به اتمامه و دوران کارآفرینی در حال توسعه است. با وجود جمعیت جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی، باید به دنبال منابع قابل اتکا به جز نفت بود. این منابع حیاتی چیزی جز علم، نوآوری و خلاقیت نیست. منابع بی‌پایان که با بهره برداری هرچه بیشتر پربارتر میشن. یکی از راه‌های اساسی حرکت در این مسیر ارتباط میان صنعت و دانشگاهه. صنعتی که تشنه دست یافتن به پیشرفت علمیه و دانشگاهی که برای ادامه کارش احتیاج به بازار مصرف علمش داره. این چرخه تولید ثروت از دانش، اقتصاد دانش بنیان نام دارد که ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است.
پس از طرح اقتصاد دانش بنیان توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 بانک جهانی پروژه‌ای با عنوان دانش برای توسعه را به جریان انداخت که با انجام آن قصد داشت و سیاست‌گذاران کشورها در مورد تأثیر دانش به عنوان ابزار قدرتمند در رشد اقتصادی آگاهی بدهد. این شاخص عملکرد یک کشور یا منطقه را در 4 رکن مرتبط با اقتصاد دانش بنیان، یعنی نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، سیستم نوآوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دانش بنیان را اندازه‌گیری می‌کند. مشوق‌های ایجاد نوآوری، سهولت ورود ایده‌ها از خارج از کشور، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی جهت حمایت از ایده های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از مهمترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است. محیط مناسب و رقابتی برای فعالیت اقتصادی نیز از دیگر ویژگی‌های این نوع اقتصاد است. اقتصاد دانش بنیان متضمن فضایی است که به موجب آن محصولات و کالاهای جدید آزادانه وارد بازار شوند. همچنین نظام اخذ مالیات نیز میبایست در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باشد. تشویق و رشد سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است. جهت‌گیری متعادل بین‌المللی از دیگر ویژگی‌های اقتصاد دانش بنیان است، به طوری که انزوای اقتصادی و تأکید محض بر خودکفایی شاید تا حدودی بتواند در رشد اقتصادی یک کشور مؤثر باشد، اما آنطور که تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش بنیان مانند ژاپن، کوریا و سنگاپور نشان می‌دهد، این رویکرد در روابط بین‌المللی در راستای توسعه تحقق اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. برونگرایی هر کشور با هدف بهره‌مندی از مزیت‌های رقابتی خود در سطح روابط بین‌الملل، رشد سرعت نقل و انتقال دانش و فناوری و نیز مراودات اقتصادی در حوزه‌های فناوری‌های تجاری شده، بی‌شک از جمله پارامترهای اساسی در ایجاد فضای مثبت بین‌المللی در رشد اقتصاد دانش بنیان است. سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در ساختار اقتصاد دانش بنیان دیگر ویژگی این نوع اقتصاد است. بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها میبایست به بخش های فناورانه و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این زمینه لازمش صرف نظر کردن از مصارف و هزینه کرد های جاری دیگر است و میبایست دولت ها و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری غیر ضرور خود کاسته و در طرح‌ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری نمایند. همچنین سرعت بالای رشد و تکامل دانش بشر باعث شده است تا نه تنها اطلاعات و ابزارهای علمی روز بر روز تغییر نماید، بلکه گاهن قوانین و فرضیات علمی نیز تغییر می‌یابند. از این رو افراد هر جامعه نیز می‌بایست متناسب با سرعت تغییرات و تکامل علمی سطح علمی خود را بالا ببرند تا در ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان نقش پررنگ‌تری ایفا نمایند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه آینده روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره اقتصاد دانش بنیان در ایران و ویژگی‌های آن صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم با ادامه همراه ما باشید. امروزه ارتباطات به عنوان عامل اصلی اشاعه و توسعه علم و دانش نقش پررنگ‌تری را در توسعه ایفا می‌کند. از این رو یکی از ملزومات توسعه اقتصاد دانش بنیان دسترسی آسان و کم هزینه آن جامعه به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا در انتقال و آموزش دانش و فناوری با سرعت بالایی عمل کند. هرچه زیرساخت‌های ICT یعنی ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوی تر باشد، به همان میزان مرزهای اشاعی علم و فناوری در هم شکسته و دسترسی به انواع دانش ها در جامعه فراهم می گردد. طبق آمار و ارقام مربوط به گزارش های بانک جهانی و همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال 2018 سویدن با نمره 9.4 از 10 رتبه اول در شاخص اقتصاد دانش بنیان را داشته است. پس از این کشور فنلند در رتبه دوم، دنمارک در رتبه سوم، هالند در رتبه چهارم و نروژ نیز در رتبه پنجم قرار داشتند. در جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدای سال 1377 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایده مبنی بر لزوم وجود قانون مستقل برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات شکل گرفت. در نهایت لایحه‌ای با این عنوان و با همکاری سایر دستگاه‌ها تدوین و کلیات آن در جلسه مشترک هیئت وزیران در میزان همان سال تصویب شد. پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم که مدتی به طول انجامید، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات در ماه قوس سال 1389 از سوی رئیس جمهور وقت ایران به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ شد. پس از ابلاغ قانون، اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و پس از مدت 11 ماه از زمان ابلاغ قانون نهایی شده و در سال 1391 به تصویب هیئت دولت رسید و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید. اما نقطه عطف اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دیدار مسئولان تعدادی از شرکت‌های برتر ایران با مقام معظم رهبری در ماه اسد سال 1391 بود که بار دیگر بسیاری از نگاه‌ها را به این موضوع معطوف کرد. این دیدار که با هدف تقویت شرکت‌های دانش بنیان و تقویت ورود محصولات این شرکت‌ها به بازار و مصرف تشکیل شد، حمایت کامل آیت الله خامنه‌ای از این شرکت‌ها را در پی داشت که نتیجه آن اهتمام بیشتر مسئولان در رفع موانع گسترش این شرکت‌ها و در نتیجه رونق گسترده این شرکت‌ها طی یک دهه اخیر بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته آینده روشن در همین جا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد باز هم درباره اقتصاد دانش بنیان در ایران و وضعیت آن با شما صحبت خواهیم کرد. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
رادیو دریار میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوین. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس را تقدیمتون میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش علمای دینی به مسدود شدن دانشگاه‌های افغانستان بر روی دختران و افتتاح یک بازار دائمی ویژه زنان در کابل. سه روز پس از اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره ممنوعیت دختران دانشجو از ورود به دانشگاه ها، برخی از عالمان دینی در افغانستان این گفته‌ها را پذیرفتنی نمی‌دانند و از حکومت موقت طالبان می‌خواهند که دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع نسازند. در ادامه واکنش‌های جهانی هم با ممنوعیت رفتن دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها، این بار شیخ الازهر مصر این تصمیم را مخالف قوانین اسلامی گفته. شیخ احمد الطیب رئیس دانشگاه الازهر و رئیس شورای حکمای علمای جهان اسلام در خبرنامه‌ای که در صفحه فیسبوکش نشر کرده گفته که در اسلام ممنوعیت زنان از آموزش جواز نداره. او از حکومت موقت طالبان خواسته تا در این باره تجدید نظر کنه. در خبرنامه الطیب آمده این تصمیم در تضاد با شریعت اسلامی و همچنان در تضاد با آن خواست شریعت است که از گهواره تا گور فراگیری آموزش را برای زن و مرد توصیه می کند. در دین اسلام محرومیت زنان از آموزش جواز ندارد و همچنان حقوق زنان و مردان مساوی می باشد. از مقام های حکومت سرپرست در افغانستان می خواهیم تا این تصمیمشان را بازنگری کنند. همزمان با این گروه G7 با انتقاد از این تصمیم حکومت طالبان میگوید که این چنین تصامیم افغانستان را به عقب برمیگرداند. از سوی هم در ادامه کنارگیری برخی از